رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 8 بامداد در ایران. البته اینجا در پراگ جایی که ما هستیم ساعت 5:30 دقیقه صبح هستش. وارد آخرین بخش و سومین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم به سنت معمول با اخبار پی می‌گیریم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. مقام های افغان روز سه‌شنبه از بازداشت دو مرد به اتهام جاسوسی برای ایران و انجام اقدامات تروریستی خبر دادند. در یک نوار ویدیویی که به دست بخش افغان رادیو اروپا، رادیو آزادی رسیده، دو مرد به نام های سید کمال و سید حسین به اتهام های خود اعتراف می کنند. این دو شهروند افغانستان در این نوار ویدیویی گفتند آنان عضو سپاه محمد بودند که گروهی از پناهندگان افغان در ایران است و توسط سپاه پاسداران آموزش دیدند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه طرح صلح خود را آخرین بخت سوریه برای جلوگیری از جنگ داخلی خواند. کوفی انان در گزارش خود به شورای امنیت از ادامه فشار و خشونت‌ها در سوریه خبر داده است. کوفی انان در گزارش کوتاه خود به 15 عضو شورای امنیت گفت به علت حضور ناظران سازمان ملل در سوریه خشونت‌های حکومتی با احتیاط بیشتری از سوی ماموران امنیتی اجرا می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد امروز چهارشنبه در آستانه نشست سران ناتو با دبیرکل این سازمان دیدار کند. در بیانیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آمده است که دبیرکل این سازمان آندرس فوگ راسموسن قرار است امروز با اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز دیداری داشته باشد. نشست سران ناتو قرار است 20 و 21 ماه مه 31 اردیبهشت اول خرداد سال جاری در شیکاگو برگزار شود. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز یک جاسوس دو جانبه عربستان که موفق به نفوذ در شاخه یمنی سازمان القاعده شده بود در خنثا کردن توطئه انفجار یک هواپیمای آمریکایی کمک کرده است. مقام های آمریکایی و چند مقام خارجی دیگر میگویند این مأمور سعودی برای انجام عملیات انتحاری در هواپیما داوطلب شد و سپس بمب مورد نظر برای این مأموریت را به ماموران اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی تحویل داد. مقام های رسمی آمریکا میگویند طبق اطلاعات این فرد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا موفق شد در تاریخ 6 مه 17 اردیبهشت به وسیله هواپیمایی بی سرنشین حمله‌ای هوایی در یمن انجام دهد که به کشته شدن فهد محمد احمد القصه رهبر عملیات خارجی القاعده در شبه جزیره عربستان انجامید. احمد رضا یوسفی روزنامه نگار و معاون سابق فنی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به 2 سال حبس قطعی و 3 سال تعلیقی محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه وی در سال 89 هنگامی که برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور را داشت به اتهام ارتباط با بیگانگان بازداشت شد. بر پایه این گزارش احمد رضا یوسفی طی 2 سال گذشته از تمامی حقوق یک زندانی چون مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است. الکسی سیپراس رهبر حزب چپگرای یونان موسوم به سیرزیا میگوید چنانچه موفق به تشکیل دولت جدید این کشور شود تمام شرایط کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول به یونان را رد خواهد کرد. کارولوس پاپولیاس رئیس جمهوری یونان به الکسی سیپراس 3 روز مهلت داده است تا دولت جدید یونان را تشکیل دهد. حزب سیرزیا که مخالف سیاست ریاضت اقتصادی است در انتخابات روز یکشنبه یونان در جایگاه دوم از نظر تعداد آرای کسب شده قرار گرفت. چنانچه حزب سیرزیا موفق به تشکیل دولت نشود در تاریخ 17 مه 28 اردیبهشت انتخابات دیگری در یونان برگزار خواهد شد. و رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 5 تن از افراد پیکاکا در جنوب شرقی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رسمی آناتولیا روز سه‌شنبه گزارش داد که این 5 نفر در استان بتلیس کشته شدند و 2 تن از آنان زن بودند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. اما اولین گزارش این بخش مربوط به معامله چین و ایران هست. چین پول نفت وارداتی از ایران رو به جای دلار با یوان پرداخت میکنه. این مطلب رو خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات جمهوری اسلامی گزارش کرده. با دریافت پول ملی چین به جای دلار که یک ارز بین المللی است، دولت ایران مجبور خواهد شد آن را صرفاً برای خرید کالاهای ساخته چین مصرف کنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در آمریکا.
داد و ستدهای بین المللی ایران پیش از این با دلار آمریکا انجام می گرفت، ولی تحریم‌های اعمالی ایالات متحده ادامه این روش را تا حد ناممکن دشوار ساخته است. بی بی سی در گزارشی با عنوان چین پول نفت ایران را با یوان پرداخت می کند، به نقل از رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی نوشته است که دولت ایران پولهای حاصل از فروش نفت به چین را برای خرید خدمات چینی ها مصرف می کند. چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران است و بیشترین سهم از صادرات نفتی ایران را دارد. پالایشگاه‌های چینی سالانه مبلغی به میزان 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار نفت از جمهوری اسلامی می‌خرند، ولی ایالات متحده به چین برای پیوستن به جامعه جهانی جهت بایکوت دولت ایران بر سر برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی فشار وارد می‌کند. سخنان رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی پیش از ظهر سه‌شنبه از سوی خبرگزاری رویترز انتشار یافته است. آقای فیاض گزارش فاینانشال تایمز روزنامه مالی چاپ لندن را هم تایید کرده که نوشته است یونیپک از زیر مجموعه های کمپانی نفتی دولتی ساینوپک مانند یک شرکت دیگر چینی به نام جو های جن رونگ به خرید نفت خام ایران از جمهوری اسلامی ادامه می دهد. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که چین پول یوان را نه به وسیله بانک های آن کشور بلکه از طریق بانک های روسی به دولت ایران پرداخت می کند. ایالات متحده در نظر دارد از 28 ژوئن برابر با 8 تیر ماه آینده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بانک‌های کشورهایی که همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند آغاز کند. دولت آمریکا البته استثناهایی را در این زمینه قائل شده و پیشتر اعلام داشته که بانک‌های ژاپن و 10 کشور از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که واردات نفت ایران را کاهش دادند از تحریم‌های جدید معاف خواهند بود. اکنون چین، هند و کره جنوبی هم در مرکز تلاش‌های آمریکا قرار گرفتند تا در روابط خود با حکومت ایران تجدید نظر کنند. سفر اخیر خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دهلی نو هم با چنین هدفی صورت گرفت. واردات نفتی چین از ایران در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به میزان 50% کاهش یافته. اگرچه به گزارش بی بی سی این کاهش صرفاً برای چانه زدن با دولت ایران بر سر شرایط بهتر داد و ستد صورت گرفته و روشن نیست که کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت یا نه. پیش از این اعلام شده بود که دولت ایران موافقت کرده که با هند نیز سیاست مشابهی را در پیش گیرد، یعنی در برابر فروش نفت ایران به جای دلار روپیه دریافت کند و در مواردی هم به خرید کالاهای هندی بپردازد. کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کردند که هیچ یک از این دو امر در نهایت به سود ایران نخواهد بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
حزب لیکود اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب ناگهان از ائتلاف خود با یکی از مهمترین احزاب اپوزیسیون یعنی کادیما در چارچوب دولت کنونی خبر داد. به این ترتیب تنها یک روز پس از توافق نتانیاهو با برگزاری انتخابات زود هنگام این انتخابات لغو شده و دولت نتانیاهو به کار خود ادامه می دهد. جزئیات بیشتر از بهداد قاسمفر.
رسانه‌های اسرائیل خبر دادند تماس‌های فشرده میان نتانیاهو و شاول موفاز رهبر حزب اپوزیسیون کادیما صورت گرفته که به رسیدن آن دو به توافق برای ائتلاف منجر شده است، توافقی که با نجات دولت نتانیاهو از سقوط انتخابات زود هنگام را هم لغو می‌کند. با پیوستن کادیما و 28 کرسی آن به دولت نتانیاهو، این کابینه از حمایت 94 نفر از میان 120 نماینده کنست برخوردار می شود که در دوره‌های اخیر پارلمان این کشور کم سابقه است. دولت نتانیاهو در 3.5 سال اخیر تنها از حمایت احزاب دست راستی افراطی و مذهبی مانند اسرائیل خانه ماست و شاس برخوردار بوده است. حزب کادیما در انتخابات فوریه 2009 یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به دست آورد، اما رهبر پیشین کادیما خانم چسیپی لیونی نتوانسته بود از حمایت‌های احزاب دیگر برای تشکیل دولت برخوردار شود. شال موفاس سیاست مدار زاده یک خانواده یهودی اصفهانی الاصل است که خود در تهران به دنیا آمده و تا 9 سالگی نیز در ایران زندگی کرده است. آقای موفاز بیش از 40 سال در ارتش اسرائیل خدمت کرد و به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل نیز رسید. او در سال 2002 وارد حزب لیکوت به رهبری آریل شارون شد. شال موفاز روز چهارشنبه آینده به عنوان قائم مقام نخست وزیر و وزیر مشاور در دولت جدید در کنست سوگند خواهد خورد. حزب آقای موفاز یعنی کادیما ریاست کمیسیون اقتصادی و مالی در دوره کنونی کنست را هم در دست خواهد گرفت و بدین ترتیب در تعیین بودجه و مسائل مالی دولت حرف نخست را خواهد زد. در همین حال احزاب اپوزیسیون در اسرائیل از جمله حزب کارگر و حزب تازه تأسیس راه آینده از ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما و در پی آن لغو انتخابات زود هنگام ابراز خشم کردند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه با یادآوری سخنانی از آقای موفاز که نتانیاهو را دروغگو خوانده بود این پرسش را مطرح کردند که چه شده که موفاز با گردشی 180 درجه‌ای در نظراتش اکنون حاضر به همپیمانی با به زعم او همین دروغگو شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کاخ سفید واشنگتن تایید کرده که CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، موفق به عقیم گذاشتن طرح تروریستی مرگباری شده که یکی از عوامل انتحاری وابسته به شبکه تروریستی القاعده مأموریت اجرای اون رو بر عهده داشته. به گفته ماموران امنیتی، این عامل مستقر در یمن تصمیم داشت بمب دستسازی رو در یکی از هواپیماهای مسافربری در آمریکا منفجر کنه. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
مسئولان آمریکایی میگویند این بمب که با مداخله ماموران امنیتی در گیرودار یک عملیات تروریستی نافرجام کشف و ضبط شد، مشابه بمبی است که عمر فاروق عبدالمطلب، شهروند نیجریه، در زیر پوشش پنهان کرده بود و روز 25 دسامبر دو سال پیش می‌خواست آن را در یک جت مسافری هنگام پرواز بر فراز شهر دترویت در ایالت میشیگان آمریکا منفجر کند. عمر فاروق عبدالمطلب که در همین عملیات نافرجام به چنگ ماموران افتاد، بیدرنگ به عنوان زیر پوش بمب‌گذار شهرت یافت. کارآگاهان جنایی هم اکنون گرم آزمایش و تجزیه و تحلیل بیشتر این ابزار انفجاری هستند تا شاید بتوانند رد و سازنده آن را دقیقاً بیابند. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا در کنفرانسی خبری گفت آنچه این رویداد روشن می‌سازد این است که آمریکا همچنان باید در برابر کسانی به هوش و آماده باشد که سودای حمله به آمریکا را در سر می پرورند. به گفته مسئولان امنیتی این بمب همانند بمبی که عمر فاروق عبدالمطلب همراه داشت اما با چاشنی و کلن ساختاری ظریف‌تر چنان ساخته شده که بتوان آن را در زیر پوش مسافران هواپیما جاسازی کرد. هنوز به درستی روشن نیست که آیا دستگاه‌های کنترل امنیتی در فرودگاه‌ها قدرت تشخیص چنین بمبی را دارند یا نه. این مسئولان امنیتی همزمان احتمال می‌دهند که این ابزار انفجاری دستساز ساخته ابراهیم حسن اسیری، سرستاد بمب‌سازی یا یکی از دست پرورده‌های او باشد. اگر این حدس درست از آب درآید، این سومین بمب از این نوع خواهد بود که در حمله‌ای تروریستی به آمریکا ضبط می شود. ماموران امنیتی آمریکا می گویند آخرین بمب‌گذار انتحاری به دام افتاده در یمن مستقر است، اما او هنوز هدفی برای زیرپوش بمب یا بمب زیرپوش همراه خود نداشت و پیش از آنکه بلیط هواپیما بخرد، ماموران به میدان آمدند و به دامش انداختند. چند و چون این رویداد در حالی انتشار می‌یابد که در طول چند ماه گذشته بسیاری از مسئولان آمریکایی اطمینان می‌دادند که هیچ گونه خطر تروریستی آمریکا را تهدید نمی‌کند.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. تو ماجد تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده با پارانویای امروز. دعوتتون میکنم بمونین، اجالتاً گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم و بعد هم همچنان با ما بمونین همراه همکارای دیگه هم تو رادیو فردا. شنیدین میگن از مرده کسی هم میترسن؟ حالا حکایت بعضی ممالک دنیاست، نه یه بار، نه دو بار، چندین و چند بار. البته لابد دلایلی دارن، وگرنه مراسم خاکسپاری و کفن و دفن رو که یواشکی انجام نمیدن. ظاهرا تو بعضی از کشورها فرق زیادی هم نمیکنه که مرده کیه. گاهی شاعره، گاهی وزیر و وکیلی بوده سابقا، گاهی آدمی بوده که از قضا اسرار هویدا میکرده، گاهی هم مثلا تو تاریخ معاصر کارگردانی بوده، هنرمندی بوده، یا اصلا خویشاوند کسی بوده که اون طرف مثلا آدم معروفیه برای خودش. تو قصه ها و حکایت های تاریخی مملکت ها که نگاه میکنین از این دفن کردن های پنهانی زیاد میبینین. البته موضوع مقایسه کردن کسی با کسی نیست. فقط همینجوری امروز صبح از خودم پرسیدم چرا یه آدمی که مثلا آرتیستی بوده، شاعری بوده، کارگردانی بوده، اصلا تو کار سیاست و این حرف هم نبوده، وقتی مرد یهو یواشکی دفنش میکنن. اول فکر کردیم این خاکسپاری های یواشکی مال یه دوره ایه، انقلابی شده، جنگی شده. بعد دیدیم نه، هر دوره‌ای که میاد و میره تو بعضی ممالک ظاهراً همیشه بهانه‌ای هست تا ملت رو یواشکی به خاک بسپارن. میگن تازه تو بعضی از ممالک نه تنها مثلا شاعرها و آرتیست‌ها رو یواشکی دفن می‌کنن، بعد تازه از سنگ قبرشون هم نمیگذرن و هی میرن میشکوننش. میگن بعضی‌ها از مرده‌های ملت هم می‌ترسن. حالا فرقی هم نمی‌کنه طرف کی بوده. لابد دلیلی هم دارن. ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. مولانای روم با صدای شهرام ناظم.
ز خاک من اگر گندم برآید، ز خاک خمیر و نان با دیوانه
نوبت میرسه به آخرین گزارش صبحانه با خبر امروز. اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی هفته نامه نامه امیر رو که کاریکاتور یک نماینده مجلس در آن منتشر شده مجرم شناختند. رئیس دادگاه مطبوعات استان مرکزی در دادگاهی جداگانه کاریکاتوریست این هفته نامه رو هم به خاطر ترسیم این کاریکاتور به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم کرده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
کاریکاتوری ساده از مردی میانسال با لباس ورزشی قرمز رنگ به شماره 10 که بازوبند کاپیتانی بر دست دارد تا به اینجا حکم 25 ضرب شلاق را برای محمود شکرایی کاریکاتوریست هفته نامه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود به همراه داشته است. خبرگزاری ایلنا که برای اولین بار این خبر را منتشر کرد جزئیات بیشتری در مورد شکایت علیه این کاریکاتوریست را مطرح نکرده است. نیکاهنگ کوسر کاریکاتوریست ایرانی ساکن آمریکا در مورد پیشینه شکایت علیه همکارانش میگوید
در دهه 60 خب تعدادی از هنرمندایی که برای روزنامه‌های مختلف کار می‌کردن دچار مشکلات قانونی شده بودن، از جمله یکی از همکاران که با روزنامه کیهان کار می‌کرد. اما در سال 1371 حسن کریمزاده به اتهام عملیات در طراحی طرحی که در مجله فاراد منتشر شد به مدت 2 سال عمراً به زندان رفت، گرچه هیچ وقت اثبات نشد که اون طرح کار ایشون بوده و یا در چاپخونه کیهان به جای یکی از طرحا گذاشتن، چون اولا کار ویژه به عنوان طراحی نبود. دهه 70 باز هم طراحانی احضار شدن بازداشتن بدون که کسی خبر داشته باشه، ولی خب با واسطه هایی مشکلشون رفع شد، از جمله چون که گفته میشه کیومرث صابری واسطه شد برای که چند نفر مشکلشون حل بشه. خود من در سال 78 به خاطر کارتون استاد تمسا به زندان رفتم. پرونده‌ای بود که 3.5 سال بازجویی می‌شدم به واسطه اون. آقای مانانه استانی در سال 85 به واسطه طرح که برای روزنامه ایران کشیدن دستگیر شدن، قبل از خروجشون از ایران البته سابقه داره بازداشت. اما اینکه به خاطر کشیدن یک کارتون کسی به شلاق محکوم بشه و بخواد شلاق بخوره، این یک حکم جدیده.
با اینکه حکم 25 ضرب شلاق علیه محمد شکرایه در پی شکایت احمد لطفی آشتیانی نماینده مردم عراق در مجلس هشتم صادر شده است، اما آنگونه که مسیح علی نژاد خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس علیه اصحاب رسانه ها شکایت میکنند.
خیلی از این شکایت ها معمولا در استان ها و شهرهای کوچک اتفاق میفته، یعنی نمایندگان از نویسندگان نشریات محلی شکایت میکنند و متاسفانه بازتاب خبری زیادی هم پیدا نمی‌کنه. به عنوان مثال آقای علیرضا زاکانی یکی دیگه از نمایندگان تهران هست که ایشون هم در مورد درج نمرات دوران تحصیل خودش از یک وبسایتی شکایت کرده بود، یا آقای اسلامی نماینده ساوه از 2 هفته‌نامه مدینه گفتگو شکایت کرده بود و ایشون رو به دادگاه کشیده بود که به هر حال بازتاب خبری اونگونه که باید پیدا نکرد. در شهرهای کوچیک این اتفاق زیاد میفته. آقای الیاس نادران که عضو فراکسیون اکثریت مجلس هفتم هست از 7 سایت خبری شکایت کرده به جرم نشر اکاذیب، توهین، افترا. این شکایت ها بارها در مجالس قبلی هم اتفاق افتاده، اما در مجلس هشتم واقعا تعدادش زیاد هست و نگران کننده.
با پلم شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 88، روزنامه‌نگاران در فقدان یک نهاد صنفی از هر حمایتی محروم شدند. نیکاهنگ کوسر در مورد تلاش کاریکاتوریست‌های ایرانی برای حمایت از همکارشان میگوید
همین الان کمپین آنلاین به ابتکار مانانه استانی که در اروپا هست آغاز شده و کارتونیست‌های دیگه دارن کاریکاتورهای از اون نماینده مجلس طراحی میکنن. ما هم دیروز در انجمن بین‌المللی حمایت از حقوق کارتونیست‌ها یکی از مسائلی که بررسی کردیم راه‌های در حقیقت حمایت از این کارتونیست بود. هر صورت حقی از این کارتونیست داره ضایع میشه و به واسطه کار حرفه‌ای خودش داره مجازاتی میشه که اصلا غیر قابل قبول هست.
مسیح علی نژاد معتقد است سکوت خبری در مورد این حکم ممکن است منجر به اجرای سریع‌تر آن شود.
حکم شلاق در واقع فعلا مکتوب هست، کسی نمیدونه که آیا اجرا میخواد بشه یا نه و نمایندگان هم که تاکنون پاسخگو نبودن. اما اگر بازتاب خبری پیدا نکنه و نمایندگان احساس نکنن که چشمان ناظر پیگیر این اخبار هستن، ممکن هست که در یک خلأ خبری وقتی هیچ حاشیه امنی برای کاریکاتوریست شهرستانی ایجاد نشه، این حکم به مرحله اجرا در بیاد.
نشریه نامه امیر دهمین سال فعالیت خود را می‌گذراند و به نوشته برخی سایت‌های ایران پرتیراژ‌ترین نشریه استان مرکزی با مشی انتقادی است.
خب نوبت میرسه به موسیقی پایانی صبحانه با خبر امروز. آهنگی رو که انتخاب کردیم اسمش هست In Too Deep از گروه موسیقی راک انگلیسی به اسم Genesis. این آهنگ رو از آلبوم Invisible Touch این گروه انتخاب کردیم که در سال 1986 میلادی نواخته شده. با هم گوش میکنیم. ترانه از گروه موسیقی راک انگلیسی گروه جنسیس گوش میکنید، من نوشین سید حسینی مجری این بخش همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر این قسمت، شاهین بشیری و مارتین از شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.